بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، مباحثی که مربوط به زمان طبیب بود اجمالا خدمت شما عرض کردیم، مواردی که پزشک مسلماً ضامن هست و مواردی که پزشک ضامن نیست به واسطه ی حالا یا اخذ براءتی که کرده یا اینکه اصلا از موضوع زمان خارج هست کاری که پزشک انجام داده، که گفتیم مواردی که صرفا جنبه احسان داره و حفظ جان طرف کرده و امثال اینا، قاعدتا از موضوع بحث زمان خارج. زمان در باب طبیب داخل می شد در عنوان زمان اهل صناعت، که هر صاحب صنعتی وقتی که کاری را انجام میده اگر خرابش کرد ضامن است. این کار طبیب هم از این باب شما که عرض کنم بود که گفتیم زمانش حتما هست و بایستی از عهده زمان بیرون بیاد. حالا اختلافاتی هم که در مسئله بود و دلایلی که داشتن، یه نکته ای را ما این روز آخر یا یه روز مانده به آخر این بحث عرض کردیم که ظاهراً این اخذ براءت در نظام های حقوقی که الان در اروپا و آمریکا متداول هست بهش کسی به اصطلاح نپرداخته در مورد پزشک، بلکه همون کسب رضایت و اذن که بود مطرح هست و ظاهرا اونا میخوان بگن اگر اذن دارد چیه؟ دیگه ضامن نیست. ما بیش از این هرچه بررسی کردیم در مطالب اونا چیزی پیدا نکرد. به همین جهت مطلبی که اونا میگن شبیه هست به فتوای جناب ابن ادریسی که ما نقل کردیم. اینم حالا در نظر شریفتون باشه و شاید حالا بعضی ها، گرچه نظر ابن ادریس نظر غیر مشهور بود و در متأخرین و معاصرین باید بگیم حالا نسبت به روزگار خود ما، بعض از علما یه نحوه‌ای این مسئله را مثلا بازنگری کردن و عرض کردیم یک دو تا از دیدگاه های آقایون معاصرین هم تقدیم کردیم که اینا میخوان تقریبا نظر ابن ادریس را تقویت کنن و میخوان بگن بدون اخذ براءت ولی با وجود اذن و مهارت لازم در طبیب و عدم تقصیر، این شرایط که برای همه موارد هست، دیگه پزشک ضامن نیست. مطلبی هست که حالا ما عرض کردیم خدمتتون. بحث این که آقایون با همه تلاش هایی که کردن دلیلشون کفایت نمی کنه برای اثبات این مطلب هم عرض کردیم و بنابراین باید اگه می خواد طبیب ضامن نباشه اخذ براءت کنه. این غیر از این راهی براش وجود نداره. حالا چه اشکالی داره که بگیم اینم از موارد تفاوت نظام حقوقی و شرعی ما با مثلا دیگرانی هست که اونا غیر از این را گفتن. اما بحث دیگری که به اذن خدا شروع میکنیم در مسئله فقه پزشکی، بحثی هست که ان شاء الله از امروز دنبال میکنیم تحت عنوان فقه و احکام باروری و ناباروری، که این مسئله میبینید در روزگاری که یعنی سالهایی و ایامی که ما هستیم خیلی مورد نیاز هم هست، مورد نیاز هست. حالا بعضن آقایون مثلا گلایه های حتی میکنن که حوزه غافل هست از آنچه که داره در عرصه مسئله باروری و کمک باروری که الان رائج شده داره انجام میشه و نگران مسائلی هستن که غیر شرعی ممکنه در مراکز درمانی که حالا وجود داره انجام بشه. که حالا میخوام من عرض کنم که حضرات آقایون فقها بزرگوار ما نه غفلتی از این قضیه نداشته، شاید مثل همه جای دیگه که ما در تبلیغ و ترویج مقداری ضعف داریم اینجا هم این مسئله وجود داشته باشه که اینم باید جبران بشه. میدونید که در باب سیاست‌های جمعیتی که در کشور هست یه سالیانی کنترل جمعیت مد نظر بود. حالا این مسئله متاسفانه شروع حالا اگر شد با یک توجیهاتی ولی ادامش مسلماً باید در یه مرحله طبق نظر همون تصمیم گیران تغییر میکرد، ولی کارشناسانی که بودن این را دیگه توجه نکردن و یک مدت زیادی کنترل جمعیت انجام شده. از این جهت در معرض یک به اصطلاح کسر جمعیت یا کمبود جمعیت کشور واقع هست. حالا از نظر به شما که عرض کنم نگاه‌های مذهبی هم این حساسیت درست شده که مثلا حالا مذهب شیعه اثناعشریه از این جهت مثلا یه لطمه‌ای بخورد. خب این آمارش و اینا که بیرون اومد دیگه تقریبا از 6-7 سال پیش مسئله کنترل جمعیت زیر سوال رفت. 6-7 سال هم خیلی، بازم به نظرم بیشتر میشه، حدودا 8 سال یا 9 سال جلوتر دیگه این که باید جلو این روند کنترل جمعیت گرفته بشه مطرح شد. و خب بنده به خاطرم هست که یه تلاش هایی هم انجام می گرفت رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکیدن فرمودن که باید این مسئله دیگه جلوش گرفته بشه، ولی خیلی از مدیران بخش بهداشت کشور این را نمیپذیرفتن و شاید تا همین الان هم بعضیشون تصریحا میگن ما قبول نداریم. حالا اونا توجیهشون اینه که ما میخواییم یه جامعه در رفاه داشته باشیم و الان امکانات رفاهی کمه، دیگه جمعیت اضاف نباید بشه، حرفشون اینجوریه. ولی بحث های جمعیت فقط مسئله رفاه نیست. مثلا شما دیروز در سخنرانی رهبر معظم شاید شنیده باشید، ایشون گفت که یکی از دلایل که ما میخواییم رشد، حتما رشد اقتصادی داشته باشیم، اینه که الان جمعیتی که بتونه این رشد را ایجاد بکنه داریم. یعنی این یه موقعی ما میگیم جمعیت کم بشه تا رفاه اضافه بشه، ولی این دو طرفه هست. مثل بعض از واکنش های شیمیایی هست که میگن دو طرفه هست، یه مدتی ممکنه شما بتونی اینجوری بری جلو، ولی بعد از یک دوره‌ای که گذشت میبینی نداشتن جمعیت موجب عقب افتادگی اقتصادتون میشه و موجب عدم رفاه میشه. برای که اونایی که اصلا پیر میشن، اون که میتونه مولد باشه جوونا هستن، کسی که میخواه وقتی میخواه بلند بشه باید دو تا عصا و واکی رو اینا دستش باشه که این دیگه نمیتونه تولید ثروتی بکنه. اون که میتونه بره تولید ثروت بکنه دیگه اصلا وجود نداره. این نگرانی هم باید ما داشته باشیم. بنابراین در بحث جمعیت کسی نمیتونه یک عاملی تحلیل کنه. عوامل متعدد در جمعیت و اثرات مختلف جمعیت در معیشت و اقتصاد و سیاست کشور، اینا رابطه متقابل داره، باید تنظیم بشه. خب برای این جهت الان دستور دادن، بالاخره دستور شد که آقا نه، باید اون به اصطلاح جلوگیری ها و کنترلی که انجام می شده که هیچی باید برداشته بشه و از طرف دیگری باید کمک داده بشه به خانواده هایی که میخوان صاحب فرزند بشن. این بحث درمان های کمک باروری اینجا دوباره افتاد سر زبون ها. آقایون در آماری که میدهند میگن که 15% از زوجهایی که تشکیل خانواده میدهند نابارورند. بلکه میخوان بگن آمار از این اخیراً میگن بالاتر هم هست. بنده یکی از مسئولین همین به اصطلاح پزشکی فارس میگفت چیزی نزدیک 25% ای، یعنی از هر 4 خانواده ای که شکل میگیره، حالا هر چیش طلاق از طرف میگیرن و اختلاف پیدا میکنن تو سال اول میگه جدا شدن، هر چیش هم که تهش میمونه 25%ش چیه؟ نابارور هست. این را میگن. حالا این آمارها شاید اونقدر دقیق نباشه، ولی 15% را خیلی دیگه مطرح میکنن. از هر 100 تا زوج 15 تا عدد زیادیه. عرض نرسید و باید یه فکر جدی بشه دیگه. عرض نرسید. از این جهت باید یه فکری ما قاعدتاً بکنیم. اول من یه اصطلاحی را براتون همینجا توضیح بدم. وقتی میگیم ناباروری، معنایی که اینا براش تعریف کردن غیر از چیزیه که ممکنه تو ذهن ما بیاد. ما ناباروری را به طور کلی به معنی عقیم بودن شاید تصور کنیم یا نازا بودن، در حال که اینا منظورشون این نیست. بحثشون اینا اینجوری تعریف کردن که اگر یک زوجی یک سال خودشون جلوگیری از حمل نداشته باشن و ارتباط دارن و جلوگیری از حاملگی هم نکردن ولی صاحب فرزند نشدن، از نظر اینا ناباروره. یعنی اصطلاح پزشکیش اینه. بله، اگر کسی پیدا کردیم که مثلا به طور کلی اسپرم به عنوان سلول جنسی نر یه فردی ندارد، یعنی وقتی آزمایشگاه میبرن مثلا مایعات جنسیش میگن این اصلا اسپرم نداره، عرض میرسید. خب یک غددی هست که این مایع جنسی را که حالا ما بهش میگیم منی تولید میکنه، یکی از این غده ها اسپرم تولید میکنه، بقیهش مایعاتی هست که ترشح میشه و اسپرم ها توی اون غوطه برن حرکت میکنن. این در هر بار که انزال میشه مرد چیزی نزدیک به 300 میلیون اسپرم میگن دفع میشه. خیلی ها بعد اگر که در هر انزال کمتر از 30 میلیون باشه میگن این دیگه نازا هست. یعنی هم که میگن این صاحب فرزند نمیشه و نازا هست، ممکنه 30 میلیون اسپرم در منیش موجود باشه ولی این دیگه قدرت باروری میگن نداره، باید عدش از 300 میلیون بالا باشه اینا که بتونه باروری رو بره. 300 تا چیزی که حالا بنده سندش دارم 300 تا بر. خب خیلی اوضاع عجیبی هستا. یعنی این اگر خدا اجازه میداد که به اصطلاح یه بارش همش بارور بشود همه این رو کره زمین را پر میکرد، عرض رسید. خب این حالا دیگه من کار ندارم، من گفتم خدا که از دست شما بردارم، شما که برای همین یکی و دوتا هم آمدید قانون گذاشتید گفتید نمیخواییم، عرض نرسید. گفتم خدا، این که میگیم تقدیر، یکی از موارد تقدیر همینه، ولتی قدره. میبینید این تقدیر الهی هست، این قد ظرفیت هست. حالا مگه خانم ها البته در هر باری که آمادگی حمل پیدا میکنن ماهیانه اونا به اصطلاح تخمک هایی که دفع میشه ممکنه تعدادش خیلی کمتر از این هست، ولی همونم مثلا 30-40 تا ممکنه بتونه بارور بشه که از اون 30-40 تا هم یکیش یا دو تا دیگه خیلی که حالا میبینید میگه 4 قلو مثلا، 4 تا از تخمک هایی که یه بار دفع کرده تخمدان زن، این 4 تا چه شده؟ بارور شده با هم. ولی این ظرفیت 40-50 تا داره. حالا صاحب جواهر یه جایی نقل کرده در باب ارث، اینطوری که حالا خیلی قبلا یادم میاد، شاید شما هم دیده باشید، در باب ارث که اگه یه زنی حامله هست و برای چند تا بچه ارث باید نگه داریم، اونجا ایشون فرموده که نقل شده است که یک خانمی یک کیسه ای انداخت بعد از زایمانش، موقع زایمان یک کیسه ای انداخت، 40 تا بچه مثل 40 تا موش داخل این بوده، هر 40 تا با هم. حالا خب این 40 تا دیگه تو قصه آمده، ایشون گفته نقل شده است، ولی خب ما در روزگار خودمون تا 5 تا و اینا را دیدیم که دیگه همین فیلمش هم نشون دادن و واقعا زاییدن بعضی زنها، 5 تا را زاییدن. 5 تا کجا؟ تعداد تخمک هایی که ماهیانه این زن داره چی؟ دفع میکنه و رشد میکنه میاد داخل رحمش کجا؟ خیلی بیش از اینه. این تقدیر الهی هست نسبت به همه حیوانات هستا. اگر شما فرض بکنید دیگر حیوانات هم به همین شکل میخواست همش اینا بیاد بزرگ بشه، میبینید که اصلا نمیشد دیگه ادامه بدی. خدای متعال تقدیر فرموده. در باب رشد هم همین را گفتن، گفتن که این مورچه ها به یه حدی که میرسن دیگه بزرگتر نمیشن، هرچی هم بخورن از این بزرگتر نمیشن. اگه یه مورچه ای میشد به اندازه مثلا 10 سانت، یه آدمی را میگرفت میبرده. شما دیدید یه مورچه ای بعض وقتا یه نخودی را داره میبره، مورچه ای به این کوچیکی یه نخود را داره میکشه میبره، میبینید. آیا اگه 10 سانت بشه یه آدمی را میبره، یه اوزایی میشه. ولی مقدر الهی اینه که از این بزرگتر نشود. این تقدیره. تقدیر خیلی مفهوم عجیب گسترده ای هست، ما متوجه تقدیر نیستیم. گاهی اوقات بازم با تقدیر او که ما از حیطه حکومت او که خارج نمیشه هیچ کس، ما یه دخالت هایی میکنیم. مثلا یه بچه ای میبینیم که قدش 130 سانته، میگن داره بالغ میشه، این کوتوله میمونه دیگه، الان یاد گرفتیم ببریمش دکتر، میگن که آقایه هورمون هایی بهش تزریق میکنن که بلوغش تأخیر بیفته، تا بالغ نشده قد میکشه. وقتی که بالغ شد دیگه قد نمیکشه، همینجا میمونه. این الان پزشکانی که تو همین شهر هستن میبینید از این کارا میکنن دارن دیگه، میگه که این بذار مثلا برسه به 160 سانت که یه آدم متعارفی باشه، الان 120 سانتی 130 سانتی داره بالغ میشه بچه. خب 2 سال 3 سال زیر نظر پزشک مرتب بهش یه سری هورمون هایی تزریق میکنن که جلو بلوغش را بگیره. بالغ که نشد رشد بدنیش ادامه پیدا میکنه. این که میبینید مثلا تو اروپا قدها بلندتره نسبت به منطقه ما، اونا بلوغشون عقبتره، مگه دقت نکردید شما؟ بلوغ اونا عقبتره، اونا در 18 سالگی بعض وقتا پسراشون تازه متوجه میشن که مثلا چه عالمی هست. نمیدونستم قبلش، ولی بچه های تو شیراز و حالا بندر و اینا 12 سالگی دیگه میگه که همه عوالم را ما میفهمیم چه خبره. فرق 6 ساله به عرض میرسید. اینا نکاتیه که میخوام بگم در تقدیر الهی اینجوری قرار داده شده که وقتی دیگه بلوغ جنسی رخ داد، رشد به معنای قد کشیدن دیگه متوقف میشه، تقریبا اینجا متوقف. خیلی کم، حالا مثلا یه سال دو سال میبینید تو چندین سال بزرگ میشه، اما تا وقتی اینجور نیست دیدید دیگه تو مثلا دو سه سال دوره راهنمایی بچه های وارگی میگه ای تو همون هستی، عرض 6 ماه مثلا 1 سال چقدر قد میکشن. اینا مسائلیه که امروز پزشک ها متوجه شدن، ولی پزشکان متوجه قوانینی هستن که در تقدیر الهی است و خدا مقدر فرموده که پزشک اینا را بفهمد و بتونه در یه حدی اعمال کند. اینم با تقدیر الهی است که نسبت به خلیفه خودش قرار داده و از این جهت ما باید حواسمون باشه. خیلی خوب، حالا که اعلام شده که آقا جلوگیری نکنید و کمک بدید به باروری، ما مواجهیم با این که روش های مختلف کمک باروری رو دیگه دارن عمومیش میکنن. یعنی ما تا مثلا 2-3 سال پیش میگفتیم در کشور طبق مقررات دانشگاه های علوم پزشکی 120 تا مرکز کمک باروری میتونه وجود داشته باشه. همه کشور ایران 120 120 هم وجود نداشتا، میتواند وجود داشته باشه. الان بحث سر اینه که در بیمارستان های معمولی هم یه سری کارهای کمک باروری انجام بشه. خب این یه فتنه ای هست از یه طرفش، حساب نکنید کارهای آدمیزاد، میگن که آدمیزاد بله به دست حضرت عیسی به عنوان معجزه یه خفاشی درست شده. میگن این خفاش از که هیئت تیر، تیر نیست انگار، که هیئت تیره ها، پستانداره دیگه و پرنده، یه چی درست میکرد فوت میکرد میپرید شد خفاش. میگن که این یکی که دست آدمیزاد ولو پیغمبر باشه این شب میپره روز بیرون نمیاد و قیقم میزننش که جون در نبره. حالا هر جا کار آدمیزاده یه خرابکاری هم توش هست. ما درست میگیم کمک باروری، ولی ممکنه خیلی خرابکاری توش بشه. اون مسیر طبیعی اگر اصلاح بشود و مجال داده بشه اونا عوارضش خیلی کمتره. اما شما میایید نمیدونم گندم تراریخته درست میکنید، معلوم نیست چه سر معده و سلامت افراد میارید، میایید نمیدونم هر چی از این محصولات تراریخته چه سر ملت در آورد ها و داره میاره بازن. نظیر همین حالا آدمیزاد تراریخته دارید درست میکنید، حواستون باشه. این کمک باروری، حالا من نمیخوام بگم تراریخته به معنی دستکاری ژنتیک، ولی به یه نوعی حالا دستکاری داریم میکنیم دیگه. این دستکاری کردنها خیلی مشکلات ممکنه درست کنه. خودمون باید اجمالا این را متوجه باشیم. خب ما میایم میگیم یه چیزی را درست کنید اینجا. نمیشه که بگیم حالا چون ممکن است دستکاری مثلا ضررهایی داشته باشه، هیچ دخالتی، نه، خدا هم انسان را آفریده دخالت میکنه توی این امور، به اذن خدا هست اینا. کجا اذن داریم؟ یعنی اذن تشریعیش را باید مشخص کنیم دیگه، به عرض میرسیم. اون جهت اذن تشریعی را مشخص میشه فقه. به محض اینکه گفتی کمک باروری میخواییم رواج بدیم، بعد فقه بیاد به میدون. فقه داره کمک میده که اگر حالا مسیر کاملا طبیعی نیست اما دیگه غیر انسانی، غیر اخلاقی و و و از این غیرها نباشه. چهارچوب فقهی چهارچوب خوبیه، همه تو دنیا باید دنبال این باشیم. گفتن الان هم 2-3 تا جلسه برگزار شده، خود بندم بودن، گفتن آقایون اهل علم آقا یاد بگیرن مسئلهش، بیان تو بیمارستان مشورت بدن. همین حالا هم درخواستش تازه موجوده، گفتن آقا فلان جا میخوان این کارو بکنن. خب یه زن و شوهری میان، باید معلوم باشه که چه میخواد بشه، مسئله شرعیش چیه. اگر نروید مسئولید. یعنی نه من به شما بگم، یعنی اینجاها اگه مردم گرفتارشون داریم میکنیم با مسئله جدید، خب مسئله را یه نفر باید یاد بده یا نه؟ روز قیامت این را حضرت آیت الله عظما وحید چند بار من تو درس ازشون شنیدم، میفرمود که روز قیامت که میشه به طرفی که نشسته هیچ کاری انجام نداده، مثلا خلاف شرع شده، میگن که چرا خلاف شرع کردی؟ میگه نمیدونستم. میگن هلا تعلمته، واجبه برای او، طلب العلم فریضه، برای او واجبه یاد بگیره. خب مسائلی را که انسان بهش نیاز داره واجب است یاد بگیره. خیلی خوب. بعد میگن چرا یاد نمیگیری؟ میگه کسی نبود. یا خیلی کی میچسبه؟ من و شما. خیال نکنید ما جواب مثلا نباید بدیم اونجا. روحانیت مسئوله. همونطور که ما داریم میگیم پدر و مادرها باید بچه هاشون بفرستن طلبه بشن، اینا خیال میکنن که آقا شوخی داریم ما، باید بیاد طلبه بشود، لازم است این. چرا لازمه؟ برای که مسئله شرعیش رو باید یک کسی بره یاد بده بهش. میان به روحانی میگن چرا کتمان علم کردی؟ یعنی مسئله میدونستی چرا نگفتی؟ کتمان علم حرامه. همینطور که طلب علم فریضه هست برای اونا، کتمان علم هم برای این که میداند حرامه. ما الان نمیتونیم کتمان علم بکنیم. این که برگشتن یکی چند تا از مؤمنین برای بنده پیام داده بودن که روحانیت غافل است. عرض کردم اول بحث که نه، روحانیت غافل نیست. ما مسائلش رو بحث کردیم، علما فتوا دادن همه. اما روحانیت یه وظیفه دیگری هم غیر از فتوا داره و اون تبلیغ. کار شما ها میکنه که جوانتر هستید و تو هیته کار تبلیغ هستید، این رو باید یاد بدیم، مسئله شو باید بگیم. این بین دو نمازا بعض وقتا نمیگم همه این مسائل، حالا بحث باربری رو اونجا بگیم، چهار تا مسئله شو بگیم تا ذهن طرف درگیر بشه، بعد بیاد سوال کنه. بگم مثل این که یه چیزی شما گفتید الان من بهش مبتلا هستم، این باید چه کار کنم؟ ما الان باید کسانی را داشته باشیم که بشینن در مشاوره شرعی و فقهی برای این 15% ازدواجایی که نیاز دارن به کمک باروری توضیح بدن که آقا هر کدام از این روش های کمک باروری چه میشه و از نظر شرعی برای شما جایز هست یا نه و عواقب و نتایج شرعی و فقهیش چیه. اینا رو باید بگیم. ها الان این تو بیمارستان ها شروع شده، در همین استان فارس هم با دستور وزارتی شروع کردن، تو خیلی شهرستان هم شروع شده همین استان فارس، و خدا به داد برسه. خدا به داد برسه برای چی؟ برای که یه مواردی از اینها ممکنه اگر مسئله تبیین نکنیم من و شما واقعا فریب بدن. من نمیخوام بگم اصلا بحث کمک باروری نیست، بحث فریب دادنه. یه خانمی میاد حامله میشود اما از زوج خودش نیست، بهش هم میگن برو دیگه حامله شدی. بله بله، متاسفانه تو دنیا هست. ببینین مسئله شرعی را اگه نگیم، حالا این بعد میگه که مثلا این مسلمه که طرف آمده که میگه ما زن و شوهریم میخواییم بچه دار بشیم، ولی الان دخالت شخص ثالث آوردن. تو دخالت شخص ثالث اسپرم دیگریه که داره تزریق میشود. حالا ما مسئلهش رو بررسی خواهیم کرد، ولی مسلمن فریب این که به طرف احساس کنه بچه خودشه و بچه خودش نیست، این فریبه. و این فریب متاسفانه داره رواج پیدا میکنه. اینا را روش باید کار کنیم انشاءالله. بله بفرمایید. بازم شخص ثالثه. ببینید حالا میگیم تفاوتاش، ولی بالاخره این بچه از نظر ژنتیک به این زن ربط پیدا نمیکنه اگه تخمک مال خودش نباشه. بله. و حالا عواقب و مسائل و پیامدهای شرعی و حقوقی و حکم تکلیفی و وضعیش را خواهیم گفت. احکام وضعیه این خیلی مهمه برای افراد. اینجا بحث شرعیش که حرام است یا حلال است یه چیزیه، بعد این طرف اصلا غرضش اینه که خودش صاحب فرزند بشه. میگه من این همه مال دارایی دارم، یک کسی ندارم ارثم ببره. بعد میرن این بچه یکی دیگه را میدن بغلش، میگن بده به این، مال خودته. خب مال این نیست دیگه، اینا که فریبه. من دارم عرض میکنم بحث همش به یه چیز درمانی نیست، یه چیزش فریبه. طرف میگه میخوام از خودم بچه باشه، اینا زحمت کشیدم برای بچه خودم میخوام، بعد فریبش میدیم بچه یکی دیگه میدیمش، میگیم بچه تو هست. اینا میشه فریب. فریب را جلوش باید گرفت اولا. ثانیاً بگیم حالا مواردی که انجام می شود حکمش از نظر تکلیفی و وضعی چیه. اینا را انشاءالله در جلسات آینده بحث میکنیم. خدا هم انشاءالله توفیق بده. ولی عزیزان، حالا غیر از برای که ما جناب آقای انصاری را میبینیم همش با نوجوانا و مدارس، تو مدرسه نمیخواد احکام کمک برداری بگیم، ایشون هم نمیگه، ولی توی مساجد، توی محافل بعضی از مسائل این را بگید، ایجاد حساسیت بکنید شما که نگاه کنید یه روش های کمک باروری هست، بعضیاش حلاله بعضیاش حرامه، هر کدوم یه احکامی داره. یاد بگیرید مردم تا بعدش فردا فریب دیگه نخورده باشن که نعوذ بالله. حالا میفرمان 40 نفر را یه پزشک در کانادا، در ایران انشاءالله یکیش هم نبوده، ولی در ایران هم بعضی حرف ها زده میشود الان. خب خیلی خطرناکه، مجال بدید یه بارگی اصل نسب حلال زادگی جامعه شیعی را هم مورد یه خدشه میبینیم قرار میدیم که اینا خطرناکه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.